سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان. من محیط هستم. البته سلام به تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی یا میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 14 ماه مه 2011 و 24 اردیبهشت 1390. اول میخواستم اعلام بکنم که سه‌شنبه آینده برنامه خواهیم داشت. هر شود که و راستش خودم ناراحتم که سه‌شنبه گذشته برنامه نداشتیم و به جا بود اگر میداشتیم. ولی به هر حال سه‌شنبه آینده بنابراین عزیزان برنامه خواهیم داشت. و اما امروز بیشتر وقت برنامه رو صرف بحث درباره مقوله‌ای می‌کنم که نه تنها به آینده و سرنوشت کشور ما مربوط می‌شود، بلکه مسئله جهانی است و به سرنوشت آینده بشریت نیز مربوط است. یکی از دلایلی که باز کردن این بحث را می‌طلبد این است که چرا حالا با آغاز حمله نظامی امریکا و ناتو به خاک لیبی زیر پوشش قطعنامه سازمان ملل به بهانه محافظت از جان مردم غیر نظامی لیبی از دست دیکتاتور لیبی و اینکه اکنون بر همگان آشکار شده که هدف نه دفاع از جان غیر نظامیان بلکه برانداختن دولت لیبی و به قدرت رساندن کیا، معجونی از مأمورین سیا، آقای خلیفه کستر. حالا برای عزیزان عرض میکنم از این دولت موقتی که در شهر بنغازی تشکیل شده اینا کیا؟ از 31 نفری که به اصطلاح این شورای موقت رو تشکیل دادن اسم فقط چند نفر رو آشکار کردن، بقیه مخفیه، ولی همونایی رو که میشناسیم و در رأسشون قرار دارن. آقای خلیفه هفتر که 25 سال مأمور CIA بوده و در نزدیکی لنگلی در ویرجینیا در حقیقت زندگی میکرده و حالا برگشته و در حقیقت در رأس به اصطلاح ارتش شورشی قرار گرفته. بنابراین این معجون از چی تشکیل شده؟ از مأمورین سیا، از طرفداران القاعده که چندین نفرشون از اونایی هم که در افغانستان و عراق بودن و امریکا علیهشون به اصطلاح می جنگیده به عنوان القاعده عراق و بعدش اومدن برگشتن به لیبی و الان بخشی از همین دولت موقت یا شورای موقت. طرفداران ملک ادریس، بخش دیگه از اینایی که دولت موقت تشکیل دادن چیان؟ طرفداران ملک ادریس پادشاه سابق لیبی، یعنی برای برگردوندن لیبی به قبل از 1969 و یک بخش دیگه شون هم وزرای سابق لیبی هم که تا چندی پیش در سرکوب مردم لیبی نقش مؤثر داشتن. عبدالفتاح یونس عزیزان میدونن اونم یکی از رهبران نظامیست که الان در بساطی این دولت موقته که وزیر کشوره در حقیقت معمر قذافی بوده و در سرکوب مردم کاملا شریک بوده و یکی مصطفی عبدالجلیل که در حقیقت وزیر دادگستریشون و یکی از مرتجع ترین دست راستی ترین و در حقیقت به عنوان یه فرد خونهاشا که حالا اینه که این دو نفر فرزند و یا بقیهشون از معمر قذافی سفرشون جدا کردن اون خودش داستان مفصلی داره که در حقیقت معمر قذافی یک سلسله پیشنهادات داشته که پول نفت باید به مردم داده بشه و میخواسته اصلا وزارتخونه ها رو منحل بکنه. یکی از دلایلی که اینا ازش بریدن اینه. حالا بگذاریم که برنامه هایی به اصطلاح دولت لیبی داشته برای افریقا و اینکه چطور بازاری تشکیل بدن، بازار مشترکی و پول خودشون رو داشته باشن به جای اینکه از دلار و یا اورو استفاده بکنن، بگذاریم، اونا داستانهای دیگه ایه. و هر حال الان ما میبینیم که اینا این قطعنامه 1973 رو از شورای امنیت سازمان ملل گذروندن به بهانه دفاع از جان غیر نظامیان و الان روز و شب مشغول بمباران شهرهای مختلف لیبی هستند و نابود کردن و در حقیقت کشتار در حقیقت مردم، حالا غیر از حمله در حقیقت به ساختمان‌هایی که خود معمر قذافی و خانواده‌ای زندگی میکنن که تا الان چندین نفر از خودشون و اطفالشون رو، یعنی بچه های کوچک رو کشتن، ولی مردم رو دارن کشتار میکنن که همین دیروز در شهر مصراتا در حقیقت 11 نفر از روحانیون رو که میخواستن مثلا در صدد این بودن که یه راه حل و راه صلح به وجود بیارن با بمباران‌های ناتو کشته شدن. بنابراین در حقیقت با تمام این چیزها که امریکا در واقع باید گفت که فرانسه و انگلیس و قطر و بعدش هم امریکا، برای اینکه ما میدونیم که الان محمود جبریل در دیروز یا پریروز در کاخ سفید بوده و کاملا ازش پذیرایی کردن و قراره که در حقیقت این دولت موقت رو به رسمیت بشناسن. تمام این بعد از اینکه این اتفاقات افتاده، بوی کباب به مشام بخشی از اپوزیسیون خارج رسیده و با شدت هرچه تمامتر به دست و پا و فعالیت افتادن و با تشکیل کنگره ها، کنفرانس ها، سمینار ها، بحث های تلویزیونی و غیره پوشش دارن الترناتیوی شبیه آن که در شهر بنغازی درست شده به وجود آورن. عزیزان، این مناظره‌ای که من با آقای علمداری داشتم در روز یکشنبه در تلویزیون اندیشه درس‌هایی برای من داشته که حالا بخش‌هایش رو برای عزیزان خواهم گفت. با چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم که مگر ما از این دولت موقتی که در بنغازی تشکیل شده چی کم داریم؟ ما باید بیاییم و یک کنفرانس، کنگره، دولت موقت و کنگره ملی تشکیل بدیم و بلافاصله دولت امریکا ما رو به رسمیت بشناسه. مگه ما چی کم داریم از اینا؟ و با جلب نظر ارباب، شاید اینان هم مورد لطف و محبت مراکز غیبی قرار گرفته و از پولهای توقیف شده و منجمد شده جمهوری اسلامی در بانک‌های اروپا و امریکا چیزی نصیبشان شده و بالاخره ارباب آنها را نیز چون دولت موقت بنغازی به رسمیت بشناسد و در آن صورت به درخواست این دولت موقت، عزیزان دقت بکنند که چطور 30 میلیارد دلار دولت ثروت به حساب دولت لیبی رو منجمدش کردن در بانک های اروپا و امریکا و الان دارن میدنش به این دولت موقت. بوی کباب که عرض میکنم داستانش اینه، برای اینکه پولهای کلان جمهوری اسلامی هم در بانک‌های اروپا و امریکا میتونن هر شبت که منجمد بشن و سرازیر بشن به طرف آقایان برای کنفرانس ها. این در واقع یه پول حلال دیگه. حالا عرض میکنم که پول حلال یعنی چه. هر شبت که و در اون صورت به درخواست این دولت موقت و جانشین ابتدا تحریم‌های اقتصادی شدیدتر بشن، سپس به محاصره اقتصادی و بالاخره به درگیری نظامی منجر شده و در صورت لزوم قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل بگذرونن که ما میدونیم سازمان ملل و شورای امنیت چیه، به جز به حساب یک وسیله و یک اهرم در دست جامعه بین الملل یعنی دولت امریکا نیست و کشور ما را هم به سرنوشت یوگسلاوی، عراق، افغانستان، پاکستان و لیبی دوچار سازن. اینا چیزاییه که در عرض همین یکی دو ماه اتفاق افتاده. انجام چنین جنایت بزرگ و ضد بشری علیه کشور ما و ملت ما نیاز به توجیه نظری و تئوریک داره. مسئله استقلال و مفهوم آن اهمیت گرهی و حیاتی در این زمینه داره. حالا می فهمیم که چرا اینا شروع کردن به و به همین مناسبه. در هفته ها و ماه های اخیر از بعضی روشنفکران می شنویم که دنیا عوض شده، دیگر دوران استعمار نیست، دنیا به دهکده کوچکی تبدیل شده و برخلاف سابق نه تنها عصر اشغال نظامی کشورها به سر رسیده، بلکه روابط اقتصادی نیست، روابطی عادلانه و بر پایه بازار آزاد، اقتصاد آزاد، دست نامرئی بازار و غیره. و تنها مشکل دولت‌های استبدادی هم که نه تنها جلوی آزادی سیاسی رو گرفتن، بلکه جلوی این اقتصاد آزادی و برابر رو هم گرفتن. این دولت‌های استبدادی یعنی جمهوری اسلامی دوستانی در سطح جهان دارند، مانند حماس، حزب الله، دولت سوریه و امثال هم که اینا هم استبدادی و سرکوبگرند. بنابراین ما سبزها، اسم خودشون هم سبز میذارن، باید متحدین در سطح جهانی داشته باشیم. این متحدین چیا هستن؟ اونا هستن که سمبل و نمونه و نماد آزادی، دموکراسی و حقوق بشرن. یعنی کیه؟ دولت امریکا. نمونه چنین بحثی روز گذشته در تلویزیون اندیشه برنامه نسیم شمال توسط آقای کاظم علمداری در مناظره با این جانب باز شد. خواستم چند کلمه راجع به درسایی رو که خود من یاد گرفتم، برای اینکه ما هم نمیریم در این مناظره ها، در این بحث ها، در این چیزا همینجوری فقط خودمون رو نشون بدیم و بخوایم اسم در بکنیم، بعد ببینیم چه درسایی تو اینا هستش. هر شبه که دلیل اصلی ایشان برای نشون دادن دولت امریکا به عنوان نمونه و نماد آزادی، دموکراسی، حقوق بشر این بود که ما دو نفر با آزادی هرچه تمامتر در تلویزیونی که با پول حلال درست شده به اتفاق یک میانجی و حکم کاملا بی‌طرف و منصف نشسته و داریم با هم بحث میکنیم، در حالی که ما اگه در جمهوری اسلامی بودیم ما رو میگرفتن، اگه در روسیه بودیم ما رو میگرفتن، اگه در چین بودیم میگرفتن، ولی اینجا میبینیم که چقدر آزاد و راحت نشستیم با هم دیگه بحث میکنیم. بحث بنیادی آقای علمداری این بود که همکنون در ایران آیا این جمهوری اسلامی است که مردم رو سرکوب میکنه یا امریکاست؟ به قول یکی از بینندگان نوشته بود که دو جور ما چیز داریم، یه نفر میمیسه روی تخت سیاه مار، که خیلی ها نمیفهمن، چون سواد ندارن که بفهمن مار، ولی شما اگه عکس مار رو بکشین همه میفهمن که ماره. اینا اینجوری استفاده میکنن که عکس مار رو میکشن، ولی ما باید یاد بگیریم لغت مار رو، باید به اینا یاد بدیم که در پشت تمام این قضایا داستان چیه. هر سبب که نه تنها امریکا نیست، بلکه رژیم آزادی خواهان رو بر چشم امریکایی میزنه، بنابراین اونه، الان امریکا در اونجا نیست. چنین بحثی از سوی ایشان دراستی میتواند برای بخشی از جامعه چشش داشته باشه و اطمینان دارم که چشش داره. چه بخشی؟ آن بخشی که مانند آقای علمداری فکر کنه 32 سال پیش بدون هیچ مقدمه‌ای شخصی به نام روح الله خمینی، روح الله خمینی از آسمان نازل شد، دیکتاتوری وحشتناکی برقرار کرد و این دیکتاتوری تا به امروز ادامه یافته و این دیکتاتوری نه ربطی به تاریخ 150 ساله گذشته ما داره، نه به شکست انقلاب مشروطیت و دلایل شکست این انقلاب بزرگ داره، نه به روی کار آمدن رضا شاه و دیکتاتوری رضا شاه کاری داره، نه ربطی به کودتای 28 مرداد داره. ما باید فراموش کنیم 28 مرداد رو. البته باید کوروش، داریوش و شاپور زولکتار از یادمون نره، ولی 28 مرداد حتما باید فراموش کنیم، چون ربطی داره کودتای 28 مرداد با روی کار آمدن خمینی یا حکومت رضا شاه و دیکتاتوریش و به زور چادر از سر زنا کشیدن پایین، نه ربطی به سفرهای جنرال هایزر و گروه جورج بال داره، نه ربطی به تقویت بنیادگرایان اسلامی از سوی کشورهای نمونه و نماد دموکراسی و آزادی و حقوق بشر داره که اینا در دهه 50 و 60 چطور زیر بال پر اسلام سیاسی و بنیاد گرایان اسلامی رو نه تنها در مصر، در اندونزی، در افغانستان، در ایران، مدرسه حقانی رو چه پشتش بوده، حجتیه رو چه پشتش بوده، مکتب اسلام رو چه پشتش بوده، چه کسی بعدش جد ساختن قدرت گیری خمینی شد. و خلاصه فقط باید تاریخ همین 32 سال گذشته رو دید و از جریان ایران کانترا هم باید چشم پوشید. با این شرایط حال که این دیکتاتوری از دیکتاتورهای دیگر چون حماس، حزب الله و بشار اسد کمک میگیرد و این چنین دوستان دیکتاتوری دارد و از این رو خود مردم ایران هم توان برانداختن آن را ندارند، ما سبزها اسم خودشون اینجا فرض میذارن باید دست کمک گرفتن به سوی دولتی دراز کنیم که نمونه و نماد آزادی، دموکراسی و حقوق بشره و این نه تنها هیچ مغایرتی با استقلال کشور نداره، بلکه اتفاقا ضامن آن است، چرا که کمک دولت امریکا ما رو به آزادی، دموکراسی و استقلال، آزادی و دموکراسی میرسونه که اون هم باعث استقلال میشه. یعنی در حقیقت آزادی و استقلال پیوند دارن، ولی آزادی تعیین کننده است. آزاد که ما شدیم توسط امریکا، اون موقع استقلالمون هم به دست میاد. و بعد ما میدونیم که با طعنه فرزند من میگفتن که از چه میترسی؟ از چه چیز خوف داری؟ از هیچ چی نباید بترسی. در این میان این چکیده اون چیزی بود که در حقیقت ایشون راجع به استقلال صحبتشون میکرد. در این میان خوشبختانه این جانب اشاره کردن که این دیدگاه شما رو باید از آنتونیو نگری گرفته باشید، که ایشان در جواب گفتن که چه اشکالی داره، آنتونیو نگری یک مارکسیست است و بعدش هم قدری اگر ایشان دیده باشن تأمل کردن و او گفت که یک مارکسیست پست مدرنیست آنتونیو نگری. کسی که آنتونیو نگری رو یک مارکسیست بداند و بعد یک مارکسیست پست مدرنیست بداند، یا باید که من شوکه شدم موقعی که این رو از ایشان شنیدم و واقعا فکر کردم ایشون استاد دانشگاهه، یا باید هیچ اطلاعی از دیدگاه مارکس، نه تنها از دیدگاه مارکس بلکه از پست مدرنیسم نداشته باشه، یا باید فکر کنه طرف مقابل مناظرش و بینندگان برنامه چیزی نمیفهمه، و یا بخواهد با مارکسیست خواندن آنتونیو نگری به بحث خود مشروعیت ببخشه و ادعا کنه که هنوزم مثل گذشته ایشون هنوز مارکسیسته. از آنجا که دیدگاه آنتونیو نگری به بحث ما کمک میکند، من میخوام چند دقیقه رو صرف معرفی آنتونیو نگری بکنم. بعدش وقت راجع به درس هایی رو که من از این مناظره گرفتم عرض خواهم کرد، ولی ما باید بریم به عمق و ریشه دیدگاه های اینها که در حقیقت آشکاره. اینا دوباره به اصطلاح دیدگاه آنتونیو نگری رو که کتاب امپایرش یا امپراتوریش در سال 2000 اومد بیرون، دوباره میخوان حالا ازش استفاده بکنن و بگن اصلا معنای استقلال عوض شد. آنتونیو نگری کیه؟ آنتونیو نگری یک چپ بریده است که در دهه 1970 چریک ایتالیایی، اهل ایتالیاست و در ایتالیا توی بریگاد سرخ بود و در اون زمان دولت ایتالیا محکوم یا به 13 یا 17 سال حبسش کرد که برای اینکه دستگیر نشه پناهنده شد به فرانسه و اسپانیا و سالها اونجا زندگی کرد و بعد برید. یعنی یه چپ بریده است. بعد از اینکه برید تونست دوباره مورد عفو دولت ایتالیا قرار گرفت و به ایتالیا برگشت، ولی در همین اوان کسی به نام مایکل هارت که تازه پی اچ دی شو گرفته بود و کار کسی بهش نمیداد، کار نمیتونست پیدا بکنه، آنتون انرژی رو حالا از چه طریقی پیدا کرد و این دوتا نشستن کتابی نوشتن زیر عنوان امپایر، که در اساس حالا من عرض میکنم که محتوای این کتاب چیه. در این که سال 2000 که بیرون اومد، بلافاصله من خریدمش و نشستم بخوندمش. به طور همزمان عرض شد که منتها من تجربه دیگه ای داشتم، به این معنا که سال 1999 فیلسوف بزرگ عرض شد که ایسوان مزاروش، که من افتخار دوستی با ایشون رو داشتم، در آتن در یونان سخنرانی داشته و بعد متن سخنرانیش رو برای من فرستاد و من بلافاصله ترجمهش کردم. منتها بعدن ایشون همین مقاله رو در حقیقت گسترشش داد و به صورت کتابی درش آورد زیر عنوان سوشالیسم اور باربریسم، که بلافاصله من شروع به ترجمهش کردم. عزیزان ممکنه این کتاب رو خوشبختانه در ایران عرشبت که چاپ شده و اون موقع من این رو ترجمهش کردم. حالا هر دوی این اتفاقات، یعنی هم بیرون اومدن کتاب امپایر مال آنتونیو نگری که خودش رو یک فیلسوف و یک به اصطلاح نظریه پرداز ایتالیایی میدونه و میدوننش، برای اینکه یه چپهای بریده به طور کلی خیلی ازش نقل قول بکنن و مورد محبتشونه، کاملا طبیعیه به اصطلاح که طرفدارش باشن چپهای بریده، و هم این سخنرانی عرصبت ایسان مزاروش و کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت، هر دو قبل از 11 سپتامبر بیرون اومدن، اهمیت داره از نظر تاریخ بیرون اومدن این دوتا کتاب. در اون موقع که من این رو ترجمهش کردم و کتاب آنتونیو نگری رو هم خونده بودم، به همین مناسبت من نقدی، یعنی از این فرصت استفاده کردم و نقدی به کتاب آنتونیو نگری نوشتم، که این نقد رو من در دسامبر 2001 یعنی 10 سال پیش نوشتم و برای عزیزان این نقد رو من میخونم که ببینن به اصطلاح بحث من در 10 سال پیش با آنتونیو نگری چی بوده و الان دوباره آقای علمداری چطور اینو مطرح میکنه به عنوان یک مسئله بدی و تازه. امیدوارم عزیزان با من به قول معروف یه مقدار میخوام نقل قول بکنم. گاه میتوان سالهای سال در مورد یک دیدگاه یا یک نظریه بحث و جدل کرد بیان که طرفهای درگیر این بحث بتوانند یک دیگر رو به صحت گفتار خود متقاعد بکنن. عزیزان دیدم که به اصطلاح کلی بحث میکنن، تو سر هم دیگه میزنن و غیره و هیچ کدوم به یه نتیجه قطعی نمیرسن. خب حالا این رو چیکارش باید کرد؟ فقط ورق خوردن تاریخ میتواند صحت یا سقم این آرا رو روشن بکنه. من میتونم اسم ببرم که از زمان ویلیام پتی که فرضاً حدود 300 سال پیش یا بیشتر، در حقیقت استاد آدم اسمیته که به اصطلاح پدر علم اقتصاد سیاسی یا اقتصاد انگلیس و جهان شناخته شده، در حقیقت حدود 100 سال قبل از آدم اسمیت، بعدش خود آدم اسمیت، 50 سال بعدش دیوید ریکاردو، بعدش 50 سال بعدش مارکس به اصطلاح نظریاتش میاد بیرون و به همین ترتیب فرزند جان باپتیسته، حالا بگیریم از بواگلبر در به اصطلاح چیز، و یا حتی اگه قبلش هم بریم فرانسوا کنه که پسرش که به اصطلاح دربار فرانسه بود، به اقتصاددان بزرگ بنیانگذار به اصطلاح مکتب عرصبت که به اصطلاح بیشتر به اصطلاح چیز زراعی و به اصطلاح روستایی رو باز میکنه، حالا مکتبش حالا اسمش یادم میاد، اینا در فرانسه هستن و همینجوری بیاین بعدش مکتب یوتیلیتریان ها رو در نظر بگیریم که در حقیقت مکتب استفاده نهایی، و بعدش بیاین مکتب کمبریج رو در نظر بگیریم که آلفرد مارشال هستش، به اصطلاح شاگردش جان مینارد کینز، شاگرد اون جون رابینسون، و بعد بیاین مکتب اینا رو من اسم میبرم برای اینکه عرض بکنم که چطور همه اینها در عرض 300 سال گذشته بهشون محک خورده. برای اینکه اینا بحثای عجیب و غریبیه بین اقتصاددونا و فلاسفه به اصطلاح مختلف که بالاخره تاریخ که ورق میخوره کدوم یک از اینا صحت پیدا میکنه؟ آیا دیدگاه های اینا یا دیدگاه مارکس که اینا بارها و بارها و بارها مدفونش کردن و دوباره موقعی که گیر میکنن مجبورن که کتابخونه دنبال نظریات مارکس بگردن؟ تاریخ که ورق میخوره در حقیقت اون بحث و محاجه ها معلوم میشه که کدومش درست و کدومش نادرسته. فقط ورق خوردن تاریخ میتواند صحت یا سقم این آرا رو روشن. فاجعه 11 سپتامبر 2001 و پیامدهای نابودگر آن ناشی از اعلام جنگ دولت امریکا علیه کل بشریت یکی از بزنگاه‌های تاریخی است که می‌تواند به بسیاری از دیدگاه‌ها چون جهانی شدن، گلوبالایزیشن، اقتصاد نوین که آقای گرینسپن مطرح کرد در دهه 90، پایان تاریخ مال آقای فوکویاما و مانند آنها که در 10 سال گذشته ما به اینا محک بزن و محک زده شد. تمام اینها فرضاً اقتصاد نوین و اینا، حتی خود گرینسپن اومده و عذرخواهی کرده از مردم امریکا. نظریات فردریک فان هایک و میلتون فریدمن کجا رفتن؟ مثل یه بادکنک ترکیدن. هرگاه بخواییم ایدئولوژی غالب معاصر رو دریابیم باید هشت زوائد رو کنار بذاریم و در اساس دو دیدگاه رو در برابر هم قرار بدیم. یک دیدگاه بران است که مفهوم امپریالیسم کهنه شده. حالا میرسیم سر بحث آقای آنتونی نجوی و ببینید که چطور آقای علمداری درست اینا رو تکرار میکنن. برای ما مفهوم امپریالیسم کهنه شده، اصلا صحبت از امپریالیسم نمی‌کنن، میگن استعمار تموم شده، اصلا صحبت از امپریالیسم نمی‌کنن. و آنچه اکنون و به ویژه پس از فروپاشی شوروی جایگزین آن گردیده پدیده ایست به نام جهانی شدن یا جهانگستری سرمایه که ماهیتش که در ماهیت با پدیده امپریالیسم که با حمله نظامی، کودتا، برقراری دولت‌های دست نشانده به دیکتاتور مشخص می شد فرق داره. عزیزان، علت این که من تاریخ بیرون اومدن هم این کتاب ایسلام مزاروش یا سوسیالیسم یا بربریت و هم کتاب آنتونی نجوی امپایر رو عرض می کنم، هر دوی اینها قبل از 11 سپتامبر بوده. و حالا می بینیم که آنتونی نجوی چطور میگه که آره دوران امپریالیسم تموم شده و الان یک به اصطلاح امپایر هستش یا امپراتوری هستش که تشکیل شده از میلیاردها یا تریلیونها دلار پول سیال که اینا میرن دنبال بازار آزاد میگردن و برای البته سودشونه، ولی یه سود مشروعه و دیگه مسئله سلطه و تابعیت از بین رفته. مسئله دوران به اصطلاح سلطه یک نیرو یا چند نیرو بر کشورهای ضعیف‌تر دیگه اون از بین رفته و دوران در حقیقت اشغال کشورها از طریق نظامی هم به سر رسیده. چند ماه بعدش چی شده؟ 11 سپتامبر اشغال افغانستان، دو سه سال بعدش اشغال عراق و الان آقای آنتونی نجوی اصلا ناپدید شده. ناپدید شده معلوم نیست که کدوم سوراخ موشه. اون وقت روشنفکرای ما تازه میخوان کسی رو، نظرات کسایی رو که اصلا خودش ناپدید شده دوباره میخوان برای ما مطرح بکنن. میزان عقب ماندگی رو میخوام عزیزان بدونن و میزان سطح نازل به اصطلاح اطلاعات و سواد رو میخوام برای عزیزان. طبق این نظریه در شرایط جهانی شدن سرمایه برخلاف امپریالیسم رابطه بین کشورها و ملل نه بر پایه سلطه و تابعیت بلکه رابطه اقتصادی، فرهنگی و مسالمت‌آمیز توأم با گسترش دموکراسی، انتخابات دموکراتی، ظهور دموکراسی‌های نوپا و از نظر اقتصادی نیز پیام آوره روابط بازار، رقابت آزاد، تجارت آزاد و در نتیجه طلوع بورس سهام، اینا رو بهش میگن emerging markets، بورس سهام نوپا و شکوفا، گسترش صنایع و خدمات و خلاصه نوعی به هم پیوستگی جهانی سرمایه هاست. یک امپراتوریه. حالا دقت کنید که رسا آنتونی نگری چی میگه. یک امپراتوری نامرئی متشکل از سرمایه های سیال، بی دولت، بی ملت، بی مکان و جهانی شده تعیین شده که رشد و توسعه کشورهای جهان در آینده عرض شود که این رو به اصطلاح تعیین میکنه. در چنین شرایطی طبیعتاً هرچه دروازه های کشور را به روی این سرمایه های نامرئی بازتر بکنیم که آقای احمدی نژاد باز کرده، حالا عزیزان برادری احمدی نژاد به دولت جمهوری اسلامی رو با اینها عزیزان دقت بکنن که مثلا آنتونیو نگری به این نتیجه میرسه که هرچه دروازه های کشور را به روی این سرمایه های نامرئی بازتر کنیم، هرچه از مقررات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی پردامنه تر پیروی کنیم، آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای، هرچه صنایع، معادن و زمین های کشاورزی و خلاصه تمام ثروت های زیرزمینی و روزمینی کشور را بیشتر خصوصی کنیم، به سرمایه های نامرئی آزادانه تر اجازه خرید این ثروت های خصوصی را بدیم، هرچه تعدیل ساختاری و تعدیل کارگری، نابود کردن سندیکاها، سرکوب کارگرها را بیشتر بکنیم و خلاصه اصول اقتصاد مکتب شیکاگو رو بیشتر و بهتر پیاده کنیم، راه ما برای ورود به بهشت موعود هموارتر خواهد شد، همون گونه که مکزیک، ارجنتین زمان منم، اندونزی زمان سوهرتو و ترکیه، مخصوصا اینا ترکیه رو که حالا آینده ترکیه به این همینطور که اینا به این بهشت راه یافتن. گسترده ترین روایت چنین دیدگاهی را میتوان در کتاب اخیر مایکل هارت و آنتونی نگری با عنوان امپراتوریا به نظر این دو نظریه پرداز نه تنها استعمار قدیم به مفهوم گسترش حاکمیت دولت‌های اروپایی به سرزمین‌های دیگر و کنترل مستقیم سیاسی آنها به سر آمد، بلکه استعمار جدیدم مفهومش رو از دست داده، یعنی سلطه اقتصادی. حالا هر چقدر که از نظر این دو مؤلف زمان آن گذشته است که ادعا کنیم امریکا یک قدرت مسلط و مرکزی است. عزیزان دقت بکنید، مثل اینکه درست آقای علمداری نقل به معنا یعنی یا نقل قول می‌کرد از آنتونیو نگری در این بحث و مناظره‌ای که داشت. نقل قول مستقیم می‌کنم از آنتونیو نگری. نه ایالات متحده و نه هیچ قدرت دیگری نه میخواهد و نه میتواند کانون یک برنامه امپریالیستی باشد. اینا همه قبل از 11 سپتامبر. و الان آنتونی نگری دیگه جرأت نمیکنه، شرم میکنه از این حرفا بزنه، ولی روشنفکرای ما همون حرفا رو تکرار میکنن. طبیعی است که نویسندگان کتاب به این عجیب سنچه علت جنگ خلیج فارس، بعدش راجع به جنگ اول خلیج فارس صحبت میکنه، نه تحقق تسلط امریکا بر منابع انرژی آن منطقه و تشدید حکومت‌های قرون وسطایی چون کویت، عربستان سعودی و عمان، بلکه به دلیل آن بود که امریکا تنها قدرتی است که میتواند، دارم نقل قول میکنم از آنتونیو نگری، تنها قدرتی است که میتواند عدالت جهانی را برقرار کند. یعنی دولت امریکا عدالت جهانی رو برقرار میکنه. امریکا نه به خاطر منافع ملی خود بلکه برای تثبیت حقوق بین المللی و جهانی وارد جنگ شد. نقل قول از آنتونی نگریه راجب جنگ اول خلیج فارس. ایالات متحده اگر پلیس جهانی است نه به خاطر منافع امپریالیستان کشور بلکه به خاطر امپراتوری نامرئی سرمایه های جهانی شده است. و از این رو در ادامهش میخوانی به این مفهوم جنگ خلیج همون گونه که جورج بوش اول اعلام کرد تولد یک نظم نوین جهانی است. در این حد من میخواستم برای عزیزان نقل قول بکنم. عرض شود که حالا نزدیک به 10 سال پیش عرض شود که حالا این صحبتایی که آقای آنتونی نگری میکنه و بعد من جوابی که بهش میدم در واقع نقل قولی از نیویورک تایمز براش میارم که ببینیم واقعا اینطور هست یا نیست. و این نقل قول رو از کجا میارم؟ نقل قول رو من از سندی که در سال 1992 زیر عنوان دیفنس پالیسی گایدنس که در حقیقت پال ولفوویچ این رو نوشته بود، بخش هایش توی نیویورک تایمز اومد و اون موقع من بر پایه این بخش که مقاله مفصلی واقعا در نیویورک تایمز اومد یه مقاله نوشتم. انقدر این سند آبرو باخته و لجنالوده بود که در حقیقت کنارش گذاشتم که بعد تونستن دوباره بعد از 11 سپتامبر این رو مطرح بکنن و من بخش هایش رو برای عزیزان میخونم. از هر سبت که چه تاریخی؟ این تاریخش ماه مارس 8 مارس 1992 از نیویورک تایمز. ایالات متحده باید رهبری لازم برای برقراری و محافظت از چنان نظم نوین جهانی داشته باشد که بتواند به رقبای بالقوه بفهماند که هوس دنبال کردن نقشی بزرگتر یا موضعی تهاجمی‌تر را برای دفاع از منافع مشروع خود در سر نپروراند. اینا چیزایی که پال ولفوویچ اون موقع نوشته. ما باید وسائل و ابزار لازم برای مقابله و دفع رقبای بالقوه را حتی اگر بخواهند هوس یافتن نقشی بزرگتر چه منطقی و چه جهانی رو در سر به پرورانن در اختیار داشته باشه. 800 پایگاه نظامی برای شوخی نیست. برای چیه؟ 1.2 تریلیون دلار خرج نظامی امنیتی دنباله بحث آقای پال ولفوویچ و نه بحث آقای آنتونی نگری و آقای علمداری. برای رسیدن به اهداف فوق تجدید حیات قدرت نظامی مؤثری ضروری است، چرا که وجود چنین قدرتی به طور ضمنی به این رقبای بالقوه خواهد فهمان که حتی امید آن را نخواهند داشت که به آسانی و سریعا بتوانند به موضعی برتر در سطح جهانی دست یابند. عزیزان میدونند و من بارها اینجا گفتم که بعد از فروپاشی شوروی چطور همین آقای کلینتون در انتخابات سال 1992 به مردم امریکا قول داد که بهشون پیس دیویدند یا پاداش صلح خواهد داد که بعد از خرج بین 12 تا 19 تریلیون دلار در جنگ سرد اکنون باید بودجه نظامی کاهش پیدا بکنه و به مسائل اجتماعی امریکا باید رسیدگی بشه. و اگر عزیزان بحث های اون زمان رو دنبال بکنن که این اساتید دانشگاه های ما زحمت این به خودشون نمیدن که برن و دنبال این قضایا رو بگیرن، میبینن که چطور آقای اسپن، همین پال ولفوویچ، همین آقای دیک چینی و دانالد رامسفیلد چه سر صدایی راه انداختن که حالا که شوروی به دشمن اصلی و اژدهای اصلی رو کشتیم، الان ما انواع و اقسام مارهای سمی و افعی های کوچکتری داریم که باید علیه اونا ما بجنگیم. این قبل از 11 سپتامبر عزیزان، این بحثا در دهه 90 صورت گرفت و ما به هیچ وجه نباید بودجه نظامی رو کم بکنیم، برای اینکه اینا وحشت کرده بودن که حالا حریف اصلی رو که از پا در آوردن حالا صنایع نظامی هم رو چیکار بکنن. برای اینکه صنایع نظامی تا اون زمان در حقیقت اقتصاد امریکا رو نگه داشته، حالا چی کارش بکنن؟ در نتیجه به اصطلاح از صحبت از افعیه‌ها و مارهای سمی جدید کردن که حالا می‌دونیم یکی یکی پیدا میشن و در نتیجه باید یک جنگ بی‌مرز و بی‌انتها دوباره آغاز بشه بعد از پایان جنگ سرد. هر شبت که این تهدیدهای امریکا، من این به اصطلاح دارم نمیز این تهدیدهای امریکا به هیچ رو فقط به کشورهای کمتوانی چون عراق و افغانستان و سومالی و یمن و کره شمالی و غیره نیست. روی سخن پال ولفوویچ به نیابت از سوی هیئت حاکمه امریکا، کشورهای چون ژاپنه، آلمانه، فرانسه است و حتی انگلیسه، تا بدانن که در سلسله مراتب فرماندهی نظم نوین جهانی خودشون پاشون رو از گلیم خودشون عرصه. که ایشون میگه که خب سرمایه‌داری همه جا، ایشون نمیدونه که در سیستم سرمایه‌داری جهانی یک هیرارشی وجود داره، یک سلسله مراتب که یکی بزن محله و به قول خودشون به اصطلاح top on the hill که به اصطلاح فرمان روای اصلیه، بقیه که سرمایه های کوچکتر و به اصطلاح بی اهمیت‌ترن از جمله مثلا ژاپن یا انگلیس یا فرانسه یا آلمان باید پیروی بکنن. باید در حقیقت ناتو رو برای چه تشکیل دادن؟ تمام این به اصطلاح چیزهای نظامی برای چیه؟ که ایشون مثلا به من اجازه نداد که رابطه بین امریکا و ژاپن رو از جنگ دوم جهانی به بعد ما بررسی بکنیم، که ببینیم بعد از اشغال ژاپن چی قانون اساسی ژاپن رو نوشته، چی حزب به اصطلاح لیبرال دموکرات سر کار آورده که نوکر و سرسپرده به اصطلاح سفارت امریکا بوده هر شبه که، و بعدش الان در چیز چی میگذره و چطور اقتصاد ژاپن رو با بستن قرارداد پلازا، اینا رو اصلا دنبال نمی کنن که چطور اقتصاد ژاپن رو اینا در دهه 70 و 80 که اقتصاد ژاپن انقدر پیشرفت کرده بود، 52 کتاب راجع به ژاپن و تهدید ژاپن در سال دهه 1980 بیرون اومد. عزیزان اگه کتاب The Reckoning مال دیوید هلستران رو بخونن، کتاب قطوریه که چه خطری ژاپن داره. 52 کتاب از اینا بیرون اومد و امریکا و به اصطلاح چیز هم تعرفه گمرکی در برابر به اصطلاح همین ماشین های هاندا و تویوتا بستن تا ژاپن مجبور شد بیاره و اینجا ماشین ها رو تولید بکنه، و همین که قرارداد پلازا رو بر سر به اصطلاح نرخ برابری دلار و ین بستن که اقتصاد ژاپن رو خرد و متلاشی کردن. از سال 1990 در حقیقت اقتصاد ژاپن وارد یک ریسشن یا به اصطلاح بحرانی شده که هنوز کمر راست نکرده. و حالا بگذاریم که به حساب این جریانات اتمی که به نظر من ژاپن معلوم نیست هیچ گاه کمر بتونه راست بکنه، برای اینکه احساس خطر، برای اینکه پال ارتباط که پال کندی کتابی نوشت در همون دهه 1987 فکر میکنم بیرون اومد، 7 یا 6 بیرون اومد، زیر عنوان The Rise and Fall of the Great Powers، که در اونجا گفت چطور امریکا در حال افوله، در حالی که چین و ژاپن و به ویژه ژاپن در حال صعودن و ژاپن جای امریکا رو خواهد گرفت. اینا چنان احساس وحشتی که کردن که همینطور که عرض کردن تصمیم گرفتن که واقعا ژاپن رو از پا در بیارن، که این دوست و متحدشونه که بعد از جنگ دوم جهانی گذاشتن رشد عجیبی بکنه ژاپن و کره جنوبی به طور سیستماتیک و حساب شده، برای که تبدیل به ستون این دو کشور بشن در برابر چین، در برابر هم چین انقلابی و هم شوروی سابق. همینطور که آلمان رو گذاشتن اینقدر پیشرفت بکنن برای که ستونی باشه در برابر اروپای شرقی و شوروی. یعنی اینا تمام به اصلاح حساب شده به دقیق صورت گرفته که چرا گذاشتن، ولی اگه بخوان کمر راست بکنن و رقابتی در برابر امریکا با وجود خرد خاکشیرشون میکنن، همینطور که ژاپن رو کردن. من اون وقت در برابر این دیدگاه آنتونین نگری یه مقدار از خودم آوردم، ولی نمیخوام وقت عزیزان زیاد گرفته بشه بر سر این قضیه، ولی دیدگاه بعدش مزارش رو آوردم فقط در یک جمله که در این دو کتاب همینطور که عرض کردم به طور همزمان اومدم بیرون، هم یا سوسیالیسم یا بربریت و هم کتاب آنتونین نگری. و اون وقت من یه جمله از کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت چیز رو اینجا از اسفند مزاروش میارم که من اون روز در این مناظره مطرحش کردم، ولی مناظره موقعی که به این سطح از ابتذال برسه که دیدیم در حقیقت نمیشه اصلا وارد هیچ بحثی شد. امروزه هدف امریکا فقط کنترل بخش به خصوصی از جهان صرف نظر از وسعت آن نیست، تا در این حال که دیگر رقبا رو در موقعیتی ضعیف‌تر قرار می‌دهد، یعنی باز سروریشان بپذیرن مثل ژاپن یا آلمان یا فرانسه یا ایتالیا، باز هم و مستقل و باز هم فعالیت مستقل بعضی از آنها رو تحمل بتونه بکنه. هدف او کنترل بلا منازع کل جهان توسط یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی مسلط با استفاده از تمام وسایل، حتی در صورت لزوم با استفاده از استبدادی ترین شیوه ها و کاربرد آخرین وسایل نظامی که در اختیار داره. منطق نهایی سرمایه جهانی، حالا عرض میکنم که من میخواستم بحث رو بکشونم به این که اصلا استقلال، هم استقلال فرد یعنی چه، هم استقلال کشورهای دیگه یعنی چه، و ما در یک سیستم جهانی در این زندگی میکنیم که دولت سوریه، دولت لیبی، دولت جمهوری اسلامی، اینا همه بخشی از یک سیستم جهانی هستن، همینطور که عربستان و یمن و سلطان قابوس و آل نهیان و آل خلیفه و همه اینها هستن. منتها بعضی از اینا سرسپرده کامل و مطلقاً که امریکا کارشون نداره، بعضی دیگه یه مقدار سرپیچی میکنن، بشار اسد سرپیچی میکنه، قذافی سرپیچی کرده. حالا عرض میکنم دلایلش رو که الان مقالات متعددی بیرون اومده که چطور میخواسته افریقا رو در حقیقت متحد بکنه، کلی به اصلا کار برای افریقا بشه و بعد تا حدی مثل امریکای لاتین در حقیقت بازار مشترکی به وجود بیارن و پول خودشون رو داشته باشه. امریکا میتونه اینو تحمل بکنه یا فرانسه یا انگلیس؟ هیچ وقت. مسئله فقط به اصلا چیز لیبی نیست. مقاله‌ای هست عزیزان، مقاله های دیروز Information Clearing House، چندین مقاله درجه یک وجود داره که اصلا من فرصت ندارم اینجا مطرحشون بکنم، که اصلا هدف بنیانی و آنچه که پشت حمله به لیبی هست چی هست. فقط خود نفت لیبی نیست، بسیاری چیزهای دیگه که در حقیقت قذافی که یک دیکتاتور هم هست ولی کارهایی میخواسته بکنه و در برابر اینا سرپیچی داشته میکرد، همینطور که لیسرا جمهوری اسلامی هم همینطور، یه دیکتاتوری وحشتناکه ولی زیر سیطره کامل اینها تمام خدماتی رو که لازم داشته باشن انجام میده براشون. به همین ترتیب بشار اسد یه مقدار به اصطلاح اینا به اصطلاح مزاحمن، به اصطلاح نیروهای مزاحمن که بعد از پیش پا برداشته بشن و جان کلشون. و من میخواستم عرض رو کنم به ایشون که ما با یک سیستم جهانی سر کار داریم که باید بخش های مختلفش رو، چه کسی در رأسشه، چه کسی در حقیقت در این سلسله مراتب همینجوری به اصطلاح پایین‌تر و پایین‌تر میره و بعد اون کوچولو کوچولوها چجوری هستن که بعضیاشون سرسپردگی کامل و نوکری مطلق رو پذیرفتن مثل عربستان سعودی، در حالی که ایران اینطور نیست، عربستان که بشار اسد اینطور نیست، عربستان که با یا قذافی اینجوری نبوده، بنابراین از پیش پا باید برداشته بشن. اون وقت تبدیل میشن به شیاطینی که باید برن و کشته بشن توسط عصبتی بمب‌ها و موشک‌های امریکایی. بنابراین با استفاده از تمام وسایل، حتی در صورت لزوم با استفاده از استبدادترین شیوه‌ها و کاربرد آخرین وسایل نظامی که در اختیار، منطق نهایی سرمایه‌های جهانی یا سرمایه جهانی شده در کوشش عوض آن برای مهار تضادهای آشتی ناپذیرش این است و جز این نیست. نظرش اینو داره میگه. اما حالا میرسیم به اینجا که اینا آیا موفق میشن؟ نمیتونن موفق میشن. بحث بر سر اینه. و عزیزان فکر نکنن که امریکا با این وسایل، با این 800 تا 1000 تا پایگاه نظامی و 1.2 تریلیون دلار مخارج نظامی و تکنولوژی وحشتناک نظامیش میتونه بر بشریت اینطور بدون هیچ به طور بلامنازعی بسیار سروری پیدا بکنه. چنین منطقی، منطقی که نیاز نیست در گیومه گذاشته بشه، چرا که درست با منطق سرمایه یعنی سلطه و تابعیت، اصلا این روشن فکرهای ما نمیفهمن که قوانین حاکم بر نظام سرمایه چیه، اصلا نمیفهمن سرمایه یعنی چه. سرمایه رابطه سلطه و تابعیته، چه در سطح کارگاه یعنی به اسم مایکرو در سطح کارگاه و چه در سطح جهانی. سلطه و تابعیت نمیتونه جز این باشه. قانون لایزالش عبارت از سلطه و تابعیته. استقلال معنی استقلال نمیشناسه. که نیاز نیست در چرا که درست با منطق سرمایه در مرحله کنونی تاریخ عرصه و که تاریخ تکاملش در سطح جهانی خانایی داره، یعنی در یک مرحله حساب بحران ساختاریه. در این حال این چنین منطقی غیر منطقی ترین و نابخردانه ترین شیوه های عمل کرد در تاریخ از جمله نسبت به منطق نازی ها برای تسلط بر جهان به شمار می رن. نازی ها هم این کار می خواستن بکن و اینا دقیقا الان جای اونا رو گرفتن. هر شبت که حالا من یه جمله بهش اضافه کردم که اینو می خونم و این بحث رو بشنا. طرفداران واقعی سوسیالیسم بی تردید طرفدار جهانی شدن هنجارهای اجتماع و پیوند تمام جامعه بشری با یکدیگر. اما به قول مزاروش دستیابی به چنین هنجارهایی بدون برابری واقعی و اصیل ممکن نیست. در نظام سرمایه‌داری امکان نداره که شما بتونید برابری واقعی داشته باشید. هدف من در واقع عرض شد که اولا من از این مناظره درس‌هایی رو فرا گرفتم که میخوام با عزیزان مطرح بکنم و ما این بحث استقلال رو باید ادامه بدیم. در حقیقت این مناظره من تا الان بیش از 50 تا در حقیقت برام پیام رسیده در رابطه با این مناظره که در بحث ها و چیزهای قبلی واقعا نداشتم. همچین اطمینان دارم که گرداننده برنامه خیلی بیشتر به اصطلاح دریافت کرده به اصطلاح راجع به این که به اصطلاح جنبه مثبت و منفی این مناظره. ولی خود من هم درس هایی یاد گرفتم که بعضی هاشو میخواستم با عزیزان مطرح بکنم. یک، بینندگان نه تنها کاملا سیاسی هستند بلکه از آگاهی سیاسی بسیار بالایی برخوردارند. عزیزان از ما به اصطلاح چون به هر حال کسی که برنامه اجرا میکنه و این همه ایمیل و پیغام و نامه و تلفن میرسه یه مقدار تجربه آدم کسب میکنه. بینندگان از یه آگاهی نه تنها سیاسی هم از آگاهی سیاسی بالایی برخوردارن و این شعف‌آفرین واقعا. دو، عمیقا به رعایت عدالت و انصاف معتقدن و به همین دلیل میگن که آقای فروزنده میانجی در حقیقت بی‌طرف نبود در این بحث، به ویژه در نتیجه گیری آخرش که یک جانبه نتیجه گیری کرد. به نظر من این حتی غیر دموکراتیک هم بود، برای اینکه میباعث میذاشتن این مناظره تموم بشه و بینندگان خودشون تصمیم بگیرن که خب نظرشون چیه. بنابراین بینندگان واقعا انسان به اصطلاح آدم های عدالت خواه و منصفی هستن، بسیار پر اهمیت. سه، سخت دلواپس آینده کشور و از این رو اخبار گفتگوها و بحثا رو دنبال می کنن و مسئله استقلال کشور از یک سو و خطر تجاوز خارجی از سوی دیگر برایشون بسیار اهمیت داره. بعدش من میگم که هر کسی هر چه میخواد بگه، در مورد ایرانیان بگه که بگم قدرت پرسیدن ندارم، قدرت اندیشیدن ندارم، هر شبت که پیرو فلسفه شبان رمگی هم، استبداد ذهنی دارم و به نظر من لاتعالاتی از این نوع. بارها و بارها و بارها تجربه تاریخی نشون داده که چنین نیست و بعدش من میگم که اینم همین مناظره یک تجربه کوچک تاریخی بود که به هر حال برای من عرض شد که درس هایی داشت. ولی من درس های دیگه هم یاد گرفتم. هدف من این بود که بحث ها طوری باشه که هم پشتوانه تاریخی داشته باشه و هم تئوریک جنبه تاریخی از آن جهت که سیستم ها، رژیم ها از آسمان نازل نمیشن، بلکه تاریخ پشت سر دارن و نتیجه اون تاریخ هم. کسی که توجه به این قضیه نکنه، شیوه استدلالش نه پایه تاریخی داره نه مایه علمی داره. بنابراین ما تاریخمون رو باید بخونیم و ببینیم که رژیم هایی که اومدن، خمینی از آسمان نازل نشده، بلکه این باید لا اقل به 150 سال پیش بریم و ببینیم اصلا روحانیت شیعه چیه، نقشش در انقلاب مشروطیت چی بوده و موقعی که این انقلاب به این عظمت در اثر قرارداد 1907 و بعد جنگ اول جهانی که کشور ما اشغال شد، به نیستی و نابودی کشیده شد، واقعا در حال تجزیه بود، واقعا قحطی، بیماری های واگیردار و غیره و غیره، طاعون، وبا و غیره و غیره، آیا به عقب ماندگی جامعه و به اصطلاح روی آوردن مردم به مذهب و روحانیت نقش نداره و کشور ما رو به جایی نرسون که تن دادن به یک دیکتاتور قزاق که بیاد به کشور رو نجات بده؟ که در حقیقت الان تمام هارت و پورتایی که میشه و ما هم باید این رو بدونیم که واقعا اومد در طریق دیکتاتوری کشور رو از تجزیه بسا به نوعی نجاتش داد، این رو نمیشه انکار کرد. ولی ببینید کشور به چه وضعیتی رسید که مردم تن بدن به یک قزاق که بیاد شاهشون بشه و چه شرایطی بوده که میخواست جمهوری بشه و اون وقت آخوندها فرزن نگذاشتن. البته یه حق بازی بزرگ بود و در حقیقت دوباره رژیم سلطنت رو به حساب برقرار کرد. اینا هیچ کدوم تأثیر نداشته و بعد رژیم دیکتاتوری که به زور چادر از سر زنا بکشه پایین با اون وضعیت وحشتناک که خود من دیگه در درون این قضیه بودم، نقش نداره در بالا بردن پرستیژ آخوندها و روحانیت. اینا دیگه چون من با گوشت و پوستم لمس کردم میتونم به عزیزان بگم که چطور در حقیقت واقعا خمینی زاده دوران رضا پهلوی اول، به این معنا که با قدغن کردن روزخونی و زنجیرزنی و قمزنی و عزاداری و بعدش هم سرکوب در حقیقت آخونده به زور مثل شوروی سابق، روزخوندن تبدیل به عمل انقلابی شد، سینه زدن تبدیل به عمل انقلابی شد. یعنی در حقیقت از این طریق کمک عظیمی شد واقعا به روحانیت شیعه و به مذهبیون و به بنیادگرایان مذهبی، کمک شد بهشون، در حالی که ما الان میبینیم خودشون که به قدرت رسیدن مذهب رو از ریشه دارن میکنن. دیالکتیک تاریخ اینجوریه، شما اگه به زور بخوای مذهب رو از بین ببری مذهب تقلیت میشه، اگر برعکس هر شبت که به زور بخوای مردم رو زیر چادر ببری، مردم چادر دارم فجران دارم چادر رو دور میندازم. دیالکتیک تاریخ اینجوری عمل میکنه. پس اینا نقش نداشته، هیچ تاریخ این نداره. خمینی از کجا پیدا شد؟ اصلا این مکتب اسلام و سایر قضایا و بعدش آیا واقعا روی کار اومدن به حساب چیز 28 مرداد هیچ نقشی نداشته و ما باید 28 مرداد رو فراموش بکنیم؟ من همینجا باید اعلام بکنم اونهایی که میخوان ما 28 مرداد رو فراموش بکنیم ولی کوروش و داریوش رو فراموش نکنیم و شاپور و زلکتاف رو، اینا دوستان ملت ما نیستن، اینا دشمنان ملت ما، یعنی در حقیقت دوست اون کسایی هستن که 50 و چند سال پیش اومدن به کشور ما تجاوز کردن، تجاوز به عنف کردن، یک دولت دموکراتیک و محبوب مردم رو برانداختن، یک دیکتاتوری نظامی رو به جاش گذاشتن، همینطور که بعداً در ده ها کشور این کار را کردن. اینا دوستان ملت ما نیستن. بنابراین همه اینها یه تاریخی داره و تازه تاریخ این رو ما باید بررسی بکنیم که خود همین جمهوری اسلامی چه کسی جاده صاف کنه قدرت گیری شد. من بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کردم که تجربیات شخصی خودم رو مطرح کردم که در زندان چه گذشت و چطور شبک روی آقایان کار کرد و در نجف روی آقا کار کرد و مدرسه حقانی و حجتیه رو چطور به وجود آوردن و مکتب اسلام رو و تمام رسا حتی خود شاه هزاران مسجد درست کرد، هزار تکیه و نمان فلان و فلان، در عوضش تمام نیروهای ترقی‌خواه رو، حالا هرچی اشتباهاتشون سر جاش، به اصطلاح جنبه ارتجاعیشون حتی سر جاش، ولی نیروهای ملی و چپ رو قلع و قمع کرد، شاه کشتار کرد، فقط یک خلع به وجود آورد در اینکه همینا ارتجاعی ترین و خون آشام ترین افراد بتونن به قدرت برسن و بعدش انقلاب رو در حقیقت جلو انداخت به یک نوعی به نوعی. من به عزیزان عرض کردم که چطور به اصطلاح با فشاری که از سال 1974 به بعد که فهمیدن شاه در حقیقت سرطان داره و بعدش به اصطلاح یه مقدار داشت به اصطلاح اواخرش سرپیچی داشت میکرد، ببینیم موقعی که به اصطلاح رفت قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بست، چطور در حقیقت اولین کاری که کرد کارتر این بود که به اصطلاح نمایندگان صلیب سرخ رو گفت باید اجازه بده به شاه فشار رو وقتی بذاره به زندان ها رو. خب من مترجمه به اصطلاح این به اصطلاح مامورین صلیب سرخ توی زندان بودم و من میدونم که موقعی که اینا اومدن و ما تنها نشستیم و تمام داستان ها رو براشون گفتیم، سواک تمام شد. سواک تموم شد یعنی چه؟ یعنی پایه رژیم سلطنت موقعی که شما شلاق رو از دست سواک بگیرید تبدیل به یه موش آب کشیده شدن. سواک که اون وقت بیفته مردم جرأت کردن که بیان بیرون، برای اینکه مسئله شکنجه است. در هر کدوم از این کشورها شکنجه که برداشته بشه مردم میان توی خیابونا، برای یه زندان مهم نیست، شکنجه مهم. امریکا چرا شکنجه رو داره اینجوری گسترش میده و داره رسمیش میکنه؟ برای اینکه اگه شکنجه برداشته بشه کشورها انقلاب میکنه. بنابراین خود اینا چه نقشی داشتن در قدرت گیری چیز همه اینها رو. ولی من یکی دو تا نکته دیگر رو میخوام عرض شود که در باره بعضی از افراد که عزیزان دقت کردن که در این مناظره آقای علمداری کوشش میکرد که بنده رو هم به جمهوری اسلامی وصل بکنه هم به کره شمالی. لازمه حالا اینا جنبه شخصی نداره، میخوام عرض بکنم که اینا شیوه برخورد و فرهنگ سیاسیشون چیه. در هر دوی این موارد من باید توضیح بدم. 45 سال پیش من با پال سویزی، سفر اولم در امریکا با پال سویزی آشنا شدم. پال سویزی در اون زمان کتابی نوشته بود زیر عنوان Post Revolutionary Societies، راجب شوروی بود، نقد جانانه از سیستم شوروی. و اون موقع من در حقیقت با سویزی کار می کردم و از اون طریق با هری مکداف آشنا شدم و این کتابش بسیار برای من پر اهمیت بود که سیستم شوروی رو به دقیق ترین شکل ممکن شکافته بود، یک نقد جانانه و واقعا جالب و علمی. ولی خود من سال 1968 به اروپای شرقی رفتم و از نزدیک دیدم که سیستم چجوری عمل می کنه. در این دورانها من نمیتونم آقای علمداری اصلا کجا بوده 45 سال پیش، ولی ما میدونیم که ایشون سالهای سال بعد به چریکای فدای خلق میپیونده. در اون زمان چریکای فدای خلق چه بودن؟ غیر از اینکه سرسپرده شوروی بودن یا طرفدار سرسخت شوروی بودن که من بعد از اینکه به ایران برمیگردم و به زندان میرم در بند شش زندان قصر چطور ما رو که از شوروی انتقاد می کردیم ایزوله کرده بودن. می خواهم این رو عرض بکنم که این برچسب ها رو چطور، یعنی اصلا یعنی ریاکاری حد و مرز نمی شناسه. این یه جنبش که اینها خودشون یه زمان سرسپرده شوروی بودن، سرسپرده چین بودن، سرسپرده آلبانی بودن و ما ازشون انتقاد میکردیم و تو زندان ما رو ایزوله میکردن. حالا میگن شما با کره شمالی هستید، ریاکاری حد و مرز نمیشناسه. بعدش میان ما رو به جمهوری اسلامی میچسبونن. زمانی که خمینی به ایران برگشته، عزیزانی که من باشون کار کردم میدونن که من چی گفتم و گفتم چطور این آدم مشکوکیه و این یک ابر سیاه روی کشور ما خواهد گسترون. در اون زمان همین آقایان که چریک فدایی بودن آیا به پابوس و دستبوس آقا نرفتن که اونم تردشون کرد و اصلا راشون نداد که برن پابوسش؟ زمانی شروع کردن به انتقاد از خمینی و رژیم که خودشون در حقیقت دست به قتل عامشون زد. بنابراین در هر دو مورد من باید به اصطلاح تاریخ رو و به اصطلاح تو clarify به قول مردم آدم روشن بکنه به اصطلاح اوضاع احوال رو، که اینا در یک چنین مناظره‌ای که آدم وقت نداره که این چیزا رو باز بکنه و تازه نمیذارن که اصلا بحث عمق بگیره. حالا از همه اینها گذشته، هر شبت که کوشش من این بود که نشون بدم که مسئله استقلال نه تنها مربوط به حق حاکمیت ملی کشورهاست، بلکه مربوط به حق تعیین سرنوشت فرد انسان هم هست. اصلا فرصت اینا نداشتیم که صحبت. علل عموم کسانی که استقلال فردی و شخصی خود را از دست میدن و زیر سیطره تئوری‌های قدرت‌های حاکم میرن، برای استقلال دیگران اصلا ارزش قائل نیستن. چه اهمیتی براشون داره که ایران مستقل باشه یا نباشه وقتی که کسی استقلال خودش از دست داده باشه؟ چپ‌های بریده یه زمانی سرسپرده همینطور که عرض کردم یا شوروی بودن یا چین بودن یا آلبانی بودن، بعد از فروپاشی شوروی مثل آقای آنتونیو نگری یه دفعه ارباب عوض کردن، شدن کشته و مرده ارتباط تئوری های آقای فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و کارل پوپر و فوکویاما و آنتونیو نگری امثال هم دانیل بل و الوین توفلر و اینا، به اصطلاح تمام چیزایی که به اصطلاح بعدش نشخوار کردن. حالا بدبختی این نظر چیه؟ بدبختیشون اینه که من بارها و بارها فکر کردم چپ‌های بریده یکی از بدبخت‌ترین گروه‌های سیاسی هم. چرا؟ چون فرضاً سلطنت طلب‌ها یه چیزی دارن، یه کوروشی دارن، یه داریوشی دارن، یه یزدگرد سومی دارن و بعد 2000 سال میپرن میان و یه رضا شاهی دارن. صحبت از محمد رضا شاه نمی کنن، ازش یه انتقادهایی می کنن، ولی یه رضا شاهی دار. مجاهدین فرزن هر شبت که گذشته ای دارن. رهبران اینها افرادی مثل سعید محسن، محمد حنیف نژاد و بدیع زادگان، اینا جز شایسته ترین و انسان ترین فرزندان کشور ما بودن و اونا می تونن افتخار بکنن، گرچه الان بهشون خیانت کردن و بعدش هم کلی کشته دادم. حالا 10,000 نفر خودشون میگن، 40,000 نفر، یعنی یه تاریخی دارم. اینا واقعا هیچی ندارن، این سکولارای سبز واقعا هیچ تاریخی به اصطلاح چیز، یعنی یه زمانی به اصطلاح سرسپرده یک سیستم بودن که از هم فرو پاشید و بعدش الان سرسپرده یه سیستم دیگه ای شدن که اونم تاریخ مصرفش تموم شده و در یک بحران ساختاری وحشتناکه که در حقیقت داره چنگ و دندان به تمام بشریت نشون میده و هر روز به یه کشور تازه حمله نظامی میکنه. چطور اینا میخوان جان سالم به در ببرن؟ به همین دلیله که به نظر من اینا دوچار یک افسردگی درونی هستن. اگه آدم قشنگ واقعا به دقت به چهره اینا نگاه بکنه، متوجه میشه که اینا دچار یک افسردگی عمیقن و به همین دلیله که برای به اصطلاح ارضای درونی خودشون دائم مقاله میمیسن، کتاباشون رو به رخ ما میکشن، بی بی سی میرن، ان بی سی میرن، دیدم صدای امریکا، همینجوری باید هی مصاحبه و به اصطلاح سمینار و کنفرانس و فلان باید برای ارزای به حساب چیز درونیشون. و بعد به قیافاشون که نگاه بکنید مثل به حساب یه پینکر مومیایی شدن. عزیزان به قیافه بعضی از اینا نگاه بکنن، کوچکترین مثل اثری از احساس و انگیزه و مثلا اون روحیه و شادی آدم درشون نمیتونه ببینه، به خاطر اینکه در درون میدونن که چه بر سرشون رفته و حاضر نیستن مثلا از صف مردم رو هم از صف مردم جدا شدن. به هر حال مسئله اینه که انسان فقط مسئله استقلال رسا چیز نیست. مثال های تاریخیش رو برای عزیزان من بزنم که چطور موقعی که انسان ها استقلالشون رو از دست میدن تبدیل به چیچ و پوچ میشن. فرضاً دهه 1860، حالا همینجوری به حساب ذهنم میرسه به حساب مثال هاش، ما دو تا رهبر کارگری تاپ در اروپا داشتیم، یکی مارکس یکی لاسالف. در واقع لاسالف میتونم بگم که چون به اصطلاح از آلمان نیومده بود بیرون، بسیار در بین کارگرها به اساس محبوبیت و به اساس اعتبار بسیار بیشتری از مارکس که همش در حال به اساس دربدری بود، به اساس خیلی اعتبار بیشتری داشته در بین، یعنی رهبر واقعا و سازمانده بزرگی هم. این در زمان بیسمارک از هر دوی اینها به هر دوی اینها اپروچ، یعنی بهشون نزدیک میشه و میخواد به خدمتش بگیره. خاطرات به حساب مارکس میگه یه دفعه من داشتم از بلژیک میرفتم به انگلیس، توی یکی از نامه‌هاش به انگلس نمیشه، داشتم به امواج به حساب این کانال بین به حساب اروپا و به حساب چیز دوور مال انگلیس داشتم به امواج نگاه میکردم، دیدم یه خانم بسیار زیبایی هم چند قدمی اون طرف وایساده به امواج نگاه میکنه. بعد من دیدم نزدیک و نزدیکتر شد و بعد سر صحبت رو باز کرد، آدرس یه جایی رو از من پرسید. گفتم راستش من زیاد نمیدونم و خلاصه صحبت همینجوری کشید و اینا. بعد من دیدم این خیلی داره به اصطلاح چیز میکنه و شما به این عظمت، شما به این به اصطلاح دانش چرا به اصطلاح چیز نمیکنید؟ ما دیدیم که این داره ما رو دعوت میکنه به اصطلاح همکاری با آقای بیسمارک. من بلافاصله میگه پیاده که شدم خودم رو نجات. حالا این و فقط این اولین بار نیست، لا اقل 3 یا 4 بار از طریق خود لاسال، از طرق دیگه از مارکس خواست بیسمارک بره باش همکاری بکنه و واقعا با اون دانشی که مارکس داشت خب طبیعتا میتونست واقعا خنجر به پشت طبقه کارگر بزن. لاسال رفت و در خدمت بیسمارک قرار گرفت که بارها به بارها مارکس میگفت من به این آدم مشکوکم و هیچکی باورش نمی‌کرد و تمام به حساب شرح حال نویساش میگن که این همه رو هی برچسب بهشون میزنه. مارکس بارها و بارها به حساب متهم شده به این قضیه که برچسب به این آن میزنه. بعدش که اسناد بعد از جنگ اول جهانی بیرون اومد کاملا نشون داد که بیسمارک همینطور که در مورد آقای وقت و بعضی های دیگه یا باکونین که به حساب باکونین هم بهش میگفتن تو بهش برچسب میزن، در حالی که معلوم شد در خدمت به حساب تزار روس بود. خب مارکس البته بهای این قضیه رو پرداخت، 4 تا از بچه‌هاش از 7 بچه‌هاش در اثر گرسنگی و فقر از بین رفتن. ولی حالا کسی اصلا میدونه لاسال واقعا چی هست؟ در حالی که مارکس هر کسی که بخواد چیز بکنه باید دوباره بره کتابخونه کتاباشو پیدا بکنه، همین آقایون همین نظریه پردازای خودشون دوباره رفتن به طرف مارکس. مسئله اینجوریه و ما در کشور خودمون یعنی در حقیقت میخوام این رو عرض بکنم که این استقلال فردیه که مارکس چرا نرفت، برای اینکه استقلالش رو میخواست حفظ بکنه. مثلا استقلالش از دست داد، زندگی بسیار مرفهی داشت و بعدش در یه دوئل بر سر یه زن زیبا در حقیقت جانش از دست داد. بنابراین و ما در تاریخ خودمون تفاوت بین شاه و دکتر مصدق چیه؟ دکتر مصدق امضا نکرد، شاه امضا کرد. دکتر مصدق استقلالش از دست نداد، برای اینکه استقلال کشور رو میخواست، حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت کشور رو میخواست. شاه مسئلهش نبود، و امضا کرد زیر قرارداد کنسرسیوم رو. و به همین ترتیب ما در زندان و در دادگاه ها این قضیه رو دیدیم. گل سرخی مقاومت میکنه و جانش رو در راه مردم از دست میده، هم پرونده هاش تسلیم میشن و یا سیروس نهاوندی ها عرصوت که پرویز نیچخه ها عباس میلانی ها تسلیم میشن و در نتیجه در حقیقت استقلالشون رو از دست میدن، و یا بعضی از همون هایی که توی پرونده عرصوت که خسروی گل سرخی بودن الان در زیر آسمان عرصوت که کلرادو دارن آلترناتیو سازی میکنن. بنابراین در تاریخ خودمون هم دارن، یعنی مسئله اینه که استقلال از خود انسان شروع میشه و در نظام سرمایه داری به طور کلی انسان ها استقلالشون رو، یعنی جوهر وجودشون رو مجبورن بفروشن، یعنی نیروی کارشون رو، منتها بعد این از روی اجبار اقتصادیه. ما که نمیتونیم حالا تمام به حساب طبقه کارگر رو که استقلالشون رو از دست میدن و دچار هم بیگانگی و هم از خود بیگانگی میشن محکومشون بکنیم، ولی بعضی روشنفکرها ما داریم که اینا داوطلبانه حاضرن به خاطر قدرت، به خاطر ثروت، به خاطر مقام، به خاطر اسم در کردن هر چی که هستش، حاضرن استقلالشون از دست بدن به خاطر اون به اصطلاح حس قدرت طلبی و به اصطلاح رهبری طلبیشون. بنابراین عرصه و که این چیز دیگه بود که نکته دومی که کوشش داشتم در بحث وارد بشه که باز هم جنبه تاریخی داره، عبارت از اینه که ما با یک سیستم جهانی سر و کار داریم که به ویژه پس از جنگ دوم جهانی هدفش سیطره بر آن چیزی بوده است که ما میدونیم اسمش رو گذاشتن جهان آزاد. هدف سیطره آنها عرصوت که هدف سیطره پیدا کردن اونها بر جهان نه در تخیل ما بلکه در تئوری ها، برنامه ریزی های آشکار و آشکارشون توسط طراحان سیاست خارجیشون که من اینها رو بارها باز کردم، افرادی مثل جورج کنان، پال نیتز، برادران دالس، کلارک کلیفورد و غیره که در دستورالعمل‌ها و مقالات و نوشته‌های آنها بعد از جنگ دوم جهانی عزیزان باید مقالات جورج کنان رو بخونن، مخصوصا مقاله‌ای که در مجله فارن افرس نوشت سال 1947 که من اینجا در چند بار نقل قول‌های مفصلی ازش کردم که چطور ما این چیزهای تخیلی مثل آزادی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، اینا همه یه مش چیزای پوچه. ما باید با قدرت آهنین خودمون هر کشوری که بخواد با ما رقابت بکنه و تفاوت بین ثروت ما و فقرش و فقر بقیه جهان رو از بین ببره باید سر جاش بنشونه. جورج کنان اینا رو دقیق پیسا مطرح میکنه، پال نیتز هم همینطور، و بعد برای چی به اصلاح سازمان سیا تشکیل میشه؟ برای بسا چشم ابروی بسا ما نیست، برای سیطره سیاسی امنیتی بر جهان و بعد شورای امنیت ملی به وجود میاد. اینا وجود خارجی نداشته تا سال 1947، بعد از جنگ دوم جهانی اینا به وجود میاد و بعدش از نظر اقتصادی احرام های اقتصادی به وجود آوردن. در اون زمان طوری بود که واقعا قدرت اقتصادی امریکا بلا منازع بود و از نظر نظامی هم بلا منازع بود از هر جهت، و ما میدونیم در کنفرانس برتن وودز چند تا احرام به وجود میاد، بانک جهانیه، صندوق بین المللی پوله، و به اصلاح هر چه که سازمان تجارت جهانی که تا مدت‌ها به اصلاح کنگره امریکا تصویبش نکرد و در نتیجه قرارداد عمومی تعرفه و تجارت به جاش اومد که GATT بهش میگفتن GATT. از سال 1995 که دوباره به اصلاح کلینتون مسئله به اصلاح چیزای تجارت جهانی رو به اصلاح سازمان تجارت جهانی رو دوباره چیز کرد، اینا احرام هایی در حقیقت همه اینها که من عرض میکنم شعباتی هستند از وزارت خزانه داری امریکا و وزارت اقتصاد امریکا و اینها در تمام این گرد همایی هاشون چون امریکا رأیش از همه قوی تر هست، سیطره کامل بر اینها داره و در نتیجه نه تنها کشورهای کوچک سه قاره افریقا و آسیا و امریکای لاتین رو به طور کامل زیر سیطره خودش میکشونه، بلکه کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، ژاپن و غیره و غیره باید در حقیقت اوامر ارباب رو به حساب باید بپذیرن. سهمشون داده میشه. مثلا افریقا رو گذاشتن برای اروپایی ها بیشتر، ولی باید به اصطلاح پیروی بکنن. میخوام این رو عرض بکنم که بعد از جنگ دوم جهانی احرام های برای سیطره کامل بر جهان، حالا ما موقعی که میگیم رابطه بین این یعنی چه؟ امپریالیسم یعنی چه؟ ولی سیطره به اصطلاح رابطه سلطه و تابعیت یک کشور ابرقدرت بر بقیه جهان، همینطور که شوروی در به اصطلاح سیطره داشت بر کشورهای اروپای شرقی، اونم واقعا یک به اصطلاح نیروی امپریالیستی بود، فرق نمیکنه. عزیزانی که رفتن اونجا و دیدن که به اصطلاح سیطره به اصطلاح شوروی بر این کشورها چجوری، حالا بعضیا میگن که حالا این عوض شده. درست به عکس به نظر من، برای اینکه موقعی که سیستم وارد یک دوران بحران ساختاری میشه، تابعیت کامل میخواد، در حالی که در دهه 60 و تا حدودی 70 ما میدونیم کشورهای افریقایی کلی رشد کردن و حتی امریکا گذاشت که بسیار شوروی و اینا اومدن و اونجا یه مقدار سرمایه گذاری های وسیعی کردن، جاده ساختن، راه آهن ساختن، سدسازی کردن و غیره و غیره. بعد از اینکه بعد از 1970 که اینا وارد دوره بحران ساختاری شدن، تمام اینها رو از بین بردن و مسئله جهانی شدن یعنی گلوبالایزیشن رو به اصطلاح چیز کردن، مطرح کردن که در حقیقت دو هدف اساسی داشت. یکی عبارت از خرد و متلاشی کردن هر طبق که سندیکاهای کارگری امریکا بود که واقعا موفق شدن در این زمینه، که فرسان سال 1950 بیش از 35% از کارگرای امریکا در سندیکاهای کارگری سازماندهی شده بودن و قدرتمند بودن، AFL-CIO، در حالی که الان بین 10-12% بیشتر نیستن و به تدریج دارن از بینشون میبرن، یعنی در همین کشور دارن سندیکای کارگری رو از بین میبرن. کجا برسه به؟ بنابراین سیستم یا سیستم جهانیه و با نهایت تأسف این اساتید دانشگاه ما نمیخوان نه جنبه تاریخی رو در نظر بگیرن و نه سیستم رو میخوان بشناسن که اصلاً چطور موقعی که میخوان سلطه پیدا بکنن در کشورها، در این میان و در جهت پیاده کردن چنین اهداف ضد بشری، از ارتجاعی ترین، تاریخ اندیش ترین و خون آشام ترین نیروها به ویژه بنیادگرایان اسلامی هم شیعه و هم سنی برای مبارزه با سکولاریسم، ملی‌گرایی و سوسیالیسم استفاده کردن و در این راه میلیاردها دلار خرج کردن. زمینه‌های قدرتگیری حالا نه تنها وهابیسم که اون برمیگرده به 1916 که چطور خاندان سعودی و وهابی‌ها را سر کار آوردن. یعنی ارتجاعی ترین به اصطلاح بخش اهل تسنن رو که وهابیگری باشه با خاندان آل سعود برای از بین بردن شریف حسین و به اصطلاح خانواده هاشمی. دو تا پسرای هاشمی رو آوردن، یکی رو کردنش عرصه وجه پادشاه اردن، یکی پادشاه عراق، ولی در خود عربستان از بین بردن و خانواده سعودی به اصطلاح قرار دادن، نفت رو با خانواده سعودی بستن و از وهابی چیز کردن. به همین ترتیب در حقیقت خمینی رو در واقع چیزش کردن، یعنی به اصطلاح ارتجاع به اصطلاح شیعی رو. و خروارها کتاب و روزنامه و مجله چاپ کردن و صدها کنفرانس به راه انداختن و زیر بالاپر دیکتاتورهای حاکم در کشورهای عربی رو، به ویژه خاندان آل سعود و وهابی ها، خاندان آل سبا، آل خلیفه، آل ثانی، آل نهیان و مرتجعین قرون وسطایی چون سلطان قابوس رو. عزیزان کتاب اخبار رو بخونن همین امروز صبح، ببینید سلطان قابوس چه سرکوبی از کارگرا در شهر سلاله کرده. من نرسیدم که اخبار به اصطلاح هم بحرین رو به عزیزان بگم و هم لیبی رو، که در لیبی چه داره میگذره، در بحرین چی داره میگذره، در اردن چی داره میگذره، هر شبکه و در سایر این کشورها و بعدش در سوریه و در لیبی همینطور که عرض کردم. و مرتجعین قرون وسطایی چون سلطان قابوس به طور آشکار و پنهان از بنیادگرایان شیعی نیست پشتیبانی کرده و پس از پایان گرفتن تاریخ مصرف شاه جاده صاف کن قدرتگیری ارتجاعی ترین و خوناشان ترین بنیادگران شیعی در ایران شدن. عرشبت که بعد من اینجا اضافه میکنم که جد مناظره طوری ترتیب داده شد که اجازه ورود به مسائل اساسی تاریخی نبود و نمیشد از بحث‌های ارزان قیمت وارد عرشبت که عمق قضایا شد. بنابراین عزیزان میبینن که ما اگر بخوایم یه بحث یا مناظره‌ای داشته باشیم باید فرصت این باشه که آدم به عمق قضایا و ریشه قضایا بره و فرصفت که نه اینکه در سطح مسئله رو نگه داره. و در نتیجه به نظر من ملت ما، حالا علت اینکه تمام این بحثا رو من باز می کنم و این یک هشدار به هموطنان ماست، در خارج دارن آلترناتیف سازی می کنن در برابر جنبش سبز. اینا اسم خودشون سبز میذارن برای خرد و متلاشی کردن جنبش سبز. اینا سبز نیستن، بلکه یه رنگ دیگه ای دارن و کارهاشون بوی گند وطن فروشی میده. اینا اکثر قریب به اتفاقشون انتخابات رو تحریم کردن. این جنبش در اثر انتخابات به وجود اومد. حالا بعداً از رأی من کو به مرگ بر دیکتاتور رسید کاملا درسته، ولی باید ببینیم طی چه پروسه‌ای بوده و کل این قضایا از کجا آغاز شده. من انتخابات رو تحریم کردم، بنابراین اسم خودشو نمیتونن سبز بذارن. اینا سبز نیستن، اینا رنگ دیگه ای دارن و دارن آلترناتیو سازی میکنن. و من به عنوان یه فرد وظیفه خودم میدونم، چون با چشم و گوش خودم، هم با چشمم دیدم و هم با گوشم شنیدم که اینا میگن ما چه دست کمی از اینهایی که در بنغازی دولت موقت تشکیل دادن کم داریم. بنابراین هر شبه که ما باید هوشیار باشیم. اینا این آرزو رو، نظر خودم اینه که به گور خواهند برد، ولی ضربه میزنن و دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی. در اینکه جمهوری اسلامی موقعی که ببینه که یک چنین تحولاتی در خارج صورت میگیره و پشتش نیروهای امنیتی امریکا و اسرائیل قرار دارن، بهانه به دستش میفته در اینکه جنبش رو بتونه ضربه بهش بزنه. و خود جنبش سبز واقعا ضربه بهش میخوره در اثر این آلترناتیو سازی هایی که بعضی از وطن فروش ها در خارج دارن انجام میدن. بنابراین ما باید کاملا به اصطلاح مواظب اینها باشیم و اگر لازم باشه تک تک افراد اینها رو میشه معرفی کرد و گفت که به اصطلاح اینا چه گذشته ای داشتن و چطور از حمله امریکا به افغانستان، به عراق و به ایران با تمام قوا حمایت کردن، الان روشون نمیشه که باز هم از حمله نظامی امریکا به ایران طرفداری بکنن، ولی ته دلشون قضیه اینه. بنابراین ما برای اینکه جنبش دموکراتیک سبز ایران بتونه اعتلاع پیدا بکنه، جان سالم به در ببره و گسترش پیدا بکنه، باید دشمنانش رو، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. وقت من تمامه. من با عزیزان تا ساعت 9 صبح سه‌شنبه خداحافظی میکنم. بنابراین سه‌شنبه برنامه خواهیم داشت و اونجا من یه مقدار، چون امروز نرسیدم که اخبار رو برای عزیزان عرض بکنم، روز سه‌شنبه اخبار رو باز میکنیم و دنباله همین بحث رو میگیریم. شب و روز عزیزان خوش. و برنامه عرض شد که میره هم در سایت خودم و هم در آرشیو تلویزیون مردم. شب و روز عزیزان خوش.